کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر. رسیدیم به دیروز من فصل 66 رو خوندم، فصل 67 رو اجازه بدید بخونم. این فصلهای باقی مونده تا 74 رو من نگاه میکردم، دیدم که حدوداً با یه حالا 5-2-3 دقیقه این ور اون ور هر جلسه یه فصلش رو میشه خوند و تموم کرد.
بله،
تا برسیم میشه حدود 9 روز دیگه که به پایان برسه این دفتر. بله. با اجازه شما
خواهش میکنم، در خدمتتون.
متشکرم. فصل 67 در باب تصمیمی که دون کیشوت راجع به چوپان شدن خیش و زیستن به شیوه چوپانان گرفت تا دوره یک ساله ریاضت خود را بگذراند و نیز درباره سایر ماجراهای عجیب و بهجت انگیز که به حقیقت روی داد. دون کیشوت اگر قبل از سقوط خود دست خوش هزاران گونه افکار درهم و پریشان بود، پس از شکست نیز هزاران هزار فکر پریشان به مغزش هجوم آورد و آزارش داد. باری چنان که گفتیم در سایه درختی ایستاده بود و یک مشت افکار متشتت همچون مگسانی که به گرد عسل بجوشند به سطوحش آورده بودند. بعضی از این افکار در پیرامون شکستن طلسم بانو دلسینه دور می‌زد و برخی نیز در باب گذراندن آینده خود وی در دوران انزوای اجباری بود. سانکو از راه رسید و وصف جوانمردی و حسن خلق توزیلیوس فراش را برای ارباب خود کرد. دون کیشوت فریاد برآورد که سانکو، آیا ممکن است تو هنوز تصور کنی که این پسرک فراش واقعی باشد؟ مگر فراموش کرده ای که به چشم خود تغییر صورت دلسینه را دیدی و او را به شکل زنی دهقان یافتی؟ و یا از یاد برده ای که پهلوان مرآت بدل به دانشجو کاراسکو شد؟ آری، اینها شاهکارهای جادوگرانی است که دائم در پی آزار و اذیت منم. ولی ای سانکو، بگو ببینم، تو هیچ از این توزیلیوس پرسیدی که خداوند تعالی چه بر سر آلتیزیدور آورد؟ آیا هنوز در فراق من گریان است؟ یا آن اندیشه های عاشقانه ای که در حضور من آزارش میداد به دست فراموشی سپرده؟ سانکو گفت، من خود آنقدر اندیشه در سر دارم که مجال نمیدهد در پی تحقیق این لا تائلات برایم. لیکن ارباب عزیزم، شما را به خدا، آخر این چه مرضی است که در این ساعت به فکر آگاه شدن از افکار مردم افتاده اید و آن هم افکار عاشقانه؟ توضیح اصطلاح آخر این چه مرضی است در اصل نوشته است کدام مگس شما را می گزد. ادامه مد. دون کیشوت گفت، گوش کن سانکو، فرق است میان عملی که انسان به خاطر عشق می کند و عملی که به پاس وفا و حق شناسی انجام می دهد. چه بسا پهلوانی در برابر عشق خونسرد و بی‌اعتنا می‌ماند، ولی در واقع ممکن نیست که در قبال نیکی پاس ندارد و قدر نشناسد. آنچه ظاهر امر حکایت می کرد التیزیدور صمیمانه به من مهر می ورزید و چنان که خود می دانی 3 عدد دستمال سر به من داد و در حین وداع من اشک ریخت و مرا نکوهش و لعن و نفرین کرد و برخلاف عصمت و تقوا در حضور همگان از دست من به شکوه و شکایت از من دست به شکوه و شکایت برداشت. اینها همه خود گواه بر این است که او مرا میپرستید، زیرا خشم عاشقان همواره انگیزه لعن و نفرین ایشان است. من نمیتوانستم او را به خود امیدوار سازم، زیرا من خود چشم امید به دلسینه دوختم و نیز نمیتوانستم گنجی به او هدیه کنم، زیرا گنج پهلوانان سرگردان همچون گنج سبک مغزان کاذب و ظاهری است. بنابراین تنها چیزی که اکنون میتوانم به او بدهم این است که خاطراتی را که از او دارم بازگویم و در عین حال چنان گویم که خللی به خاطرات دلسینه عزیزم وارد نیاورم. دلسینه محبوبی که تو با تأخیر در تازیانه زدن به تن خود به او اهانت روا داشته و با نکوبیدن بر گوشت پروار و بی مصرف خود که ای کاش طعمه گرگان درنده می شد در تلسمش باقی گذاشتی. گوشت پرواری که دیر ماندن و طعمه مار و مور شدن را بر فداکاری در راه نجات آن بانوی پریشان روزگار ترجیح می دهد. تانکو گفت: ارباب، اگر بیان واقع را بخواهید من هیچ نمی توانم قبول کنم که بین ضربه زدن به سرین و شکستن طلسم جادو شدگان ربطی باشد. این سخن مانند این است که بگوییم سرت درد می کند، پاشنه پایت را چرب کن. علاوه من به جرأت سوگند یاد می کنم که از میان تمام داستانهای پهلوانی که حضرت عالی تا کنون خوانده اید یکی نیست که راه شکستن طلسم را تازیانه زدن دانسته باشد. به هر حال اهم از این که چون این چیزی حقیقت داشته باشد یا نه، هر وقت دلم خواست و یا فرصت مناسبی به دستم افتاد این تازیانه ها را به خود خواهم زد. دونکیشوت گفت: انشاءالله، و امیدوارم که خداوند عالمیان بر تو نظر لطف و عنایت اندازد تا دینی را که درباره یاری کردن به بانو و معشوق عزیز من به گردن داری ادا کنی و بدان که او بانوی تو نیز هست، زیرا تو خود بسته منی. آن دو به راه خیش ادامه دادند و گرم گفتگوهای صمیمانه بودند تا به مکانی رسیدند که گاوان وحشی ایشان را لگدمال کرده و تنشان را کوبیده بودند. دونکی شد آن محل را باز شناخت و به سانکو گفت: سانکو، این همان چمن است که ما دختران دلفریب و جوانان خوش سیمای چوپان را دیدیم، همانان که می‌خواستند خاطره آرکادی چوپانان را در اینجا زنده کنند. این فکری بدیع و عاقلانه است و اگر تو نیز به عقیده من باشی می‌خواهم که هر دو به تقلید از ایشان ولو در این 1 سال که من باید خلوت نشین باشم چوپان شویم. من چند گوسفند می‌خرم و چیزهایی را که برای زندگی چوپانی لازم است فراهم می‌کنم. سپس من خود را کیشوتیزه چوپان خواهم نامید و تو نیز خود را پانزیوی چوپان بنام و آنگاه سر به کوهستان‌ها و جنگل‌ها و چمنزارها خواهیم نهاد. 1 سو ترانه‌ها خواهیم خواند و 1 سو نغمه‌ها سر خواهیم کرد. از آب زلال و بلورین چشم ساران یا از بستر عمیق رودخانه ها خواهیم نوشید. درختان بلوط با دستی گشاده و بزال میوه های لذیذ و شیرین خود را به ما خواهند داد و درختان چوب پنبه تنه خود را کرسی پناهگاه ما خواهند کرد. بیدها بر ما سایه خواهند انداخت و گلهای سرخ دماغ ما را معطر خواهند ساخت. چمنزاران کران تا کران فرش الوان ما خواهند شد. هوا نفس مشک سای خود را بر ما خواهد وزاند و ماه و ستارگان با وجود ظلمت شب نوری نوازنده و مطبوع بر ما خواهند تابانید. نغمه ها ما را لذت خواهند بخشید و عشق ها دل ما را به شادی و نشاط خواهند آورد. آپولون برای ما شعر خواهد خواند و خدای عشق اندیشه های پرذوق و احساس به ما الهام خواهد بخشید و این همه ما را نه تنها در این عصر بلکه در قرون و اعصار آینده نیز جاویدان و بلند آوازه خواهند ساخت. فرانکو فریاد برآورد که سبحان الله، این زیستنی است که برازنده من است و مرا ذوق و لذت می بخشد. چنان که دانشجو سامسون کاراسکو و استاد نیکولای دلاک نیز قبل از این که در این باره تأمل کنند این زندگی را با آغوش باز استقبال خواهند کرد و چون ما چوپان خواهند شد. خدا کند که این هوس به دل کشیش راه نیابد، وگرنه او نیز چندان خوش خلق و بازیگوش است که همراه ما پیشه چوپانی پیش خواهد گرفت. دون کیشوت گفت: سانکو، آنچه میگویی حقیقت محض است. اگر دانشجو داخل اجتماع چوپانان شود و بیشک نیز چنین خواهد کرد، ممکن است وی را سانسونت یا کاراسکون چوپان نام بنهیم. نیکولای دلاک هم میتواند نام نیکولوسوی چوپان برای خود برگزیند، چنان که در عهد قدیم بسکان چوپان شد و خود را نمروز نامید. پانویس بسکان، شاعر اسپانیایی 1542 که پیشه چوپانی اختیار کرد و خود را نمروز نامید. ادامه متن: و اما نمیدانم که به کشیش چه نامی باید داد مگر اینکه از نام فعلی او کلمه مشتق کنیم و او را کوریامبرو از نام کره به معنی کشیش بنامیم. در باب دختران چوپانی که ما باید عاشقشان شویم، هر نامی که خواستیم میتوانیم برای ایشان برگزینیم و چون نام دلبر محبوب من دلسینه هم برازنده شاهزادگان است و هم به نام چوپانان میخورد، نیازی نیست به اینکه من مغز خود را در پی جستن نام بهتری برای او خسته کنم. تو نیز ای سانکو، هر نامی که دلت خواست به معشوق خود بده. سانکو گفت: من گمان نمی کنم که بهتر از ترزونا نامی برای معشوق خود پیدا کنم، زیرا این اسم هم با هیکل گنده او متناسب است و هم با نامش که ترزه است. در این گذشته با جاودان ساختن نام وی در اشعار خود وفا و یک رنگیم را ثابت خواهم کرد و نشان خواهم داد که سر من همیشه در آخر خود خواهد بود. پانویس در اصل چنین است: من گندم خود را در آسیاب دیگری آرد نخواهم کرد. ادامه من: و اما کشیش نباید به فکر معشوق باشد، وگرنه سرمشق بدی برای دیگران خواهد شد. لیکن دانشجو مختار است و میتواند معشوقی برای خیش اختیار کند. پانویس: دانشجو مختار است در اصل نوشته است جان خود را در دست خود دارد، یعنی مختار است. ادامه متن: دون کیشوت گفت: جلال خالق، راستی رفیق سانکو، چه زندگی شیرین و خوشی خواهیم داشت. چه بسا که آهنگ نیلوک در گوش ما تنین افکند و از آهنگ نی و ساز و تنبک و سرنا محسوس شوی. اگر در میان این همه آلات قنا آهنگ البوغ نیز شنیده شود، تقریبا تمام آلات موسیقی چوپانی و روستایی را در اختیار خواهیم داشت. سانکو پرسید: ارباب، البوغ چیست؟ من تا کنون چون این چیزی ندیده و نشنیدم. دون کیشوت گفت: البوغ مرکب است از دو صفحه فلزی شبیه به پایه شمعدان که چون آنها را از طرف گودی به هم بکوبند آهنگی برمیخیزد که اگر بسیار موزون و مطبوع نباشد لااقل ناهماهنگ نیست و صدای آن با سایر ادوات موسیقی ساده چوپانی مانند نیلبک و تنبک و غیره تطبیق می کند. کلمه البوغ نیز مانند بسیاری از کلماتی که با الف لام آغاز می شوند و در زبان اسپانیایی وارد شده اند عربی است، از جمله المحزن و الفقی و غیره. پانویس: البوغ، البوگوس که شاید همان بوغ باشد، با چیزی که دون کیشوت وصف می کند فرق دارد. با آنچه دون کیشوت می گوید سنج است. به هر حال در متن چند کلمه دیگر نیز در امثله کلمات الف لام ذکر شده است که حذف شد. ادامه متن. تانکو، من این توضیح را از آن جهت ضمن صحبت به تو دادم که از ذکر کلمه البوغ به یاد آن افتادم. چیزی که بیش از همه در زندگی چوپانی ما مؤثر خواهد بود و آن را به سرحد کمال خواهد رسانید مختصر طبع شعری است که من چنان که دانی از آن برخوردارم و به علاوه سامسون کاراسکوی دانشجونی شاعری چیره دست و تمام عیار. از کشیش سخنی ندارم بگویم، ولی گویا که اونیز ادعای شعر به هم بافتن داشته باشد. و اما درباره استاد نیکولا و ذوق او کمترین شک و تردید ندارم، زیرا تمام دلاکان تار می نوازند و شعر می سرایند. من از فراق دلدار شکوه خواهم کرد و تو دم از عشق و مهر و وفا خواهی زد. کاراسکون چوپان نقش عاشقی را بازی می کند که مورد بیمهری معشوق قرار گرفته است و کشیش نیز هرچه می خواهد بکند. بدین طریق کارها بر وفق مراد خواهد بود. سانکو گفت: ارباب، اگر مرا میگویید من آنقدر بدبختم که میترسم به چنین روزی نرسم و آرزوی چنین زندگی شیرینی را به گور ببرم. اگر بدانید وقتی چوپان شوم چه قاشقهای چوبین قشنگی خواهم ساخت، چقدر کاهو خواهم کاشت و چقدر سرشیرهای عالی و لذیذ خواهم گرفت. من اگر از این هنرها که از خود بروز خواهم داد به چوپانی صاحب دل و بازوخ شهره نشوم، لااقل خواهند گفت که فرزانه و چابک دستم. دخترم سانشیکا نهار ما را به آغل خواهد آورد، ولیکن زینهار او نباید نهار بیاورد، زیرا دخترم بر و روی دارد و چوپان جوان و بدجنس هم بیش از چوپان ساده دل وجود دارد. من نمیخواهم که دخترم به اصطلاح در پی پشم چیدن بیاید، ولی پشم خود او را بچینم. به هر حال عشق بازی و هوس‌های شیطانی همچنان که به کاخ پادشاهان رخنه میکند به کوخ چوپانان نیز سر میکشد. اما وقتی انگیزه گناه را از میان برداریم، خود گناه نیز وجود پیدا نخواهد کرد و چون چشم نبیند دل نیز به شور و التهاب نخواهد افتاد و انسان بهتر آن که در حفظ خود شرط احتیاط به جا آورد و چشم امید به دعای پرهیزگاران نداشته باشد. پانویس در اصل چنین است: پریدن از پرچین به که دعای مردم شریف. ادامه مد. دون کیشوت گفت: سانکو، دیگر ضرب المثل بس است. چه؟ هر یک از آنها که تو گفتی به تنهایی برای ادای مقصود تو کافی بود. بارها به تو نصیحت کردم که اینقدر ضرب المثل بی جا به کار مبر، به اندازه نگاه دار. لیکن معلوم می شود که وعظ در گوش تو خواندن لیکن معلوم می شود که وعظ در گوش تو خواندن آهن سرد کوفتن است و من چیز دیگر گویم و تو چیز دیگر. پانویس در مورد اصطلاح وعظ در گوش تو خواندن آهن سرد کوفتن است، در اصل نوشته است وعظ در بیابان گفتن است. و اصطلاح بعدی من چیز دیگر گویم و تو چیز دیگر، در اصل چنین است: مادرم مرا تنبیه می کند و من به فرفره شلاق می زنم. ادامه من. سانکو گفت: ارباب، این مثل درباره شما صادق است که گویند دیگ به دیگ می گوید روت سیاه، سپایه گوید سل علا. شما مرا ملامت می کنید که چرا ضرب المثل زیاد به کار می برم و خود جفت جفت و پشت سر هم ضرب المثل می گویید. در مورد اصطلاح دیگ به دیگ می گوید روسیا، در اصل چنین است: بخاری به دیگ گفت تو سیاهی، برو کنار. ادامه بعد. دون کیشوت گفت: گوش کن سانکو، من اگر ضرب المثل به کار میبرم به جا و متناسب میگویم و در کلام من ضرب المثل چون نگین بر حلقه انگشتری است، ولی تو آنها را چنان بی مورد و بی جا به کار میبری که با صد منسریش هم به مطلب نمیچسبد. پانویس در اصل چنین است: به جای اینکه ضرب المثل خودش بیاید تو، آن را کشان کشان می آورید. ادامه مد. اگر غلط نکنم بار دیگر نیز به تو گفتم که ضرب المثل سخنی است کوتاه و حکیمانه و از تجارب و مشاهدات اجداد عاقل و دنیا دیده ما نتیجه شده است. ضرب المثلی که بی تناسب و خارج از موضوع ذکر شود، نه تنها حاکی از عقل و خرد نیست، بلکه نشانه کمال حماقت است. به هر حال از این مقوله بگذریم و چون شب نزدیک است از شاهراه به کنار رویم و پناهگاهی بیابیم که شب را در آن بیاساییم. فردا نیز خدا بزرگ است و او خود داند که چه بر سر ما خواهد آمد. هر دو از جاده دور شدند و دیرگاه شام بد و مختصری خوردند و این برخلاف میل سانکو بود که به زندگی پرمشقت و مختصر پهلوانان سرگردان در کوها و جنگلها می اندیشید و می دانست که اگر گاهی وفور نعمتی برای این طایفه باشد، در کاخ عمرا و در خانه بزرگی چون خانه دون دیگو میراندا و در عروسی کاماش غنی و در منزل دون آنتونیوس و بعد. از طرفی چون بر این نکته واقف بود که در هر پی هر شبی سحری هست و هر روزی را شبی بر اثر، به خواب رفت تا آن شب را به روز آرد، ولی اربابش در کنار او بیدار نشست.